أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفصیلی بود که مرحوم آقای خونساری و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی در مورد رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده است. محصل تفصیل این بود که چنانچه احتیاط اعلم ناشی از عدم بررسی مدارک و مستندات مسئله یا عدم فحص و تتبع کامل او در مورد مستندات مسئله باشد، در این صورت مقلد میتواند به غیر رجوع بکنه. لکن چنانچه احتیاط اعلم ناشی از خدشه و اشکال در مستندات و مدارک مسئله باشه، در این صورت رجوع به غیر جائز نیست و باید بر طبق نظر اعلم احتیاط کنه. علیکم السلام. دلیلش هم این بود که در چنین فرضی اعلم در واقع نسبت به مستند فتوای غیر اعلم خدشه کرده، یعنی او را تخطئه کرده است، لذا جایی برای رجوع به غیر نیست. این تفسیری است که مرحوم آقای خونساری در این مسئله دادن. دلیل بر این تفسیر هم ذکر شد که در جایی که احتیاط اعلم ناشی از عدم بررسی مسئله باشد، در واقع اینجا او مستند فتوای غیر اعلم را تخطئه نکرده، هنوز به مسئله وارد نشده یا بررسی مسئله را تمام نکرده، بنابراین میتواند به غیر رجوع بکنه. اما در فرض دوم همطور که گفته شد رجوع به غیر جائز نیست. خب این دلیلی است که در کلام در فرض اول بله جائزه، در فرض اخیر جائز نیست. بله، چون در دو صورت اول اعلم در واقع جاهل محسوب میشه و دیگه اگر به او رجوع بشه رجوع جاهل به عالم نخواهد بود، اما در صورت سوم دیگه نمیتوانیم او را جاهل محسوب کنیم و رجوع به او را از مصادیق رجوع به جاهل بدانیم. نتیجه معلوم شد که عرض به حضور شما این تفسیر رو خب بالاخره قائل شدن. حالا ببینیم آیا این تفسیر مرحوم آقای خونساری و بیان ایشون تمامه یا نه. حالا ما بیان مرحوم آقای خویی رو بعداً ذکر میکنیم و انشاءالله او رو هم مستقلاً بررسی میکنیم، چون یه تفاوتی است بین بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم آقای خونساری، اگرچه هر دو در اصل ادعا موافق هستند. به نظر می رسه این تفصیل محل اشکاله، چون صورت مسئله اینه که وقتی مجتهد اعلم فتوا ندارد و احتیاط کرده است، مقلد میتواند به غیر رجوع بکنه. منظور از این که فتوا نداره یعنی به حکم واقعی نرسیده. حالا نرسیدن به حکم الله ولو به حسب ظن مجتهد اعلم به خاطر تعارض ادله و عدم تمامیت ادله اطراف مسئله باشد، یا به واسطه این که هنوز بررسی مسئله را آغاز نکرده یا اون رو تمام نکرده، بالاخره الان مجتهد اعلم نسبت به حکم الله به حسب ما ادعا الیه ظنه جهل داره. خب وقتی احتیاط میکنه معناش اینه که من هنوز به حکم واقعی دست پیدا نکردم. صرف این که مستند فتوای غیر اعلم به نظر اعلم باطل باشه، نمیتونیم او را به عنوان عالم به حکم فرض بکنیم و او را مثلا صاحب رأی و نظر بدانیم. به عبارت دیگر خوب دقت کنید، بین خدش و اشکال در مستند فتوای غیر اعلم و خدش در فتوای غیر اعلم ملازمه نیست. لزوماً اگر مستند فتوای غیر اعلم به نظر اعلم مخدوش بود، این نتیجه به دست نمیاد که حکمی را هم که او استنباط کرده بالمره باطل باشه. بین اینا ملازمه نیست. چه بسا خود اعلم اگر ادله را بررسی بکند یا دقت بیشتری بکنه در آینده، نظرش همین نظر غیر اعلم باشه، احتمال این که اعلم به همین فتوا و حکم برسه وجود داره و اساساً محتمل است همین حکم و فتوایی که غیر اعلم داده همون حکم واقعی باشه، در حد احتمال که هست. خب خود همین نشون میده بین ابطال مستند غیر اعلم و رد دلیل غیر اعلم و ابطال حکم و فتوای او ملازمه نیست، چون الان داره قاطعانه میگه این دلیلی که غیر اعلم ارائه کرده باطله، اما در این حال هنوز احتمال دارد فتوای او فتوای مطابق با واقع باشه و خود اعلم هم به همون فتوا برسه. پس فرق است بین تخطئه دلیل و مستند فتوای غیر اعلم با تخطئه فتوای غیر اعلم. ممکنه مستند به نظر اعلم باطل باشه، اما این لزوماً منتج به این نیست که فتوای او هم باطل باشه. و شاهد و علی ذلک که اگر فتوای غیر اعلم هم به نظر این مجتهد اعلم باطل بود، دیگه جایی برای احتیاط نبود. بالاخره وقتی اعلم احتیاط میکنه، یک ضلع احتیاط، یکی از محتملاتی که در احتیاط اتیان میشه همون فتوای غیر اعلمه. خب اگر این فتوا رأساً به نظر او باطل بود، دیگه احتیاط اعلم معنا نداشت. همین که اعلم داره احتیاط میکنه و در مقام اتیان به احتیاط و عمل به احتیاط، یک محتملی را که در نظر میگیره و اتیان میکنه همون فتوای غیر اعلم هست، این نشون میده فتوای غیر اعلم به نظر او باطل نیست. احتمال این که همین فتوا فتوای به حکم واقعی باشه و این همون حکم الله باشه وجود داره. پس عمده اشکالی که به تفصیل مرحوم آقای خونساری وارد است این است که در جایی که احتیاط اعلم ناشی از تخطئه فتوای غیر تخطئه مستند و مدرک فتوای غیر اعلم باشه، ما نمیتوانیم این اعلم را عالم به حکم الله بدانیم، نمیتوانیم این اعلم را صاحب رأی و نظر بدانیم، چون فتوا نداشتن یعنی این که به حکم واقعی دست پیدا نکردن. این حالا میخواد به هر دلیل و به هر سببی باشه، لذا وجهی برای این تفسیر به نظر نمیرسه. در ادامه خوب کلام مرحوم آقای خویی رو هم ذکر کنیم و مطالبی رو هم که ایشون فرمودند بررسی کنیم و انشاءالله وارد در مسئله دوازدهم بشیم. عرض کردم بیان مرحوم آقای خویی یه تفاوتی دارد با بیان مرحوم آقای خونساری. قبلا هم در پاسخ به سؤال یکی از دوستان اینجا اشاره کردیم که آقای خویی می‌فرماید درسته که اعلم در این مسئله فتوا به حکم واقعی نداره، چون فرض اینه که او احتیاط کرده، ولی بالاخره به حکم ظاهری فتوا داده، چون فرموده یجب علیکم الاحتیاط، بالاخره احتیاط را واجب کرده. همین که اعلم در مسئله‌ای به مقلدینش تکلیف میکنه که باید احتیاط کنید، این یعنی رأی و نظر، چون در مسئله لذا مکلف و مقلد نمیتونه رجوع به غیر اعلم بکنه، باید تقلید بکنه. در مسئله تقلید هم شرط نشده که حتما باید مرجع تقلید فتوا به حکم واقعی داده باشه، بلکه فتوای او به حکم ظاهری هم مانع از حجیت فتوای غیر اعلم. بعد ایشون استدراک میکنن، میگوید اگر حکم اعلم به احتیاط مستند به عدم علم او به حکم واقعی باشد، مثل اینکه در شبهات قبل الفحص احتیاط کنه، قبل از اینکه بررسی بکنه مسئله را احتیاط کنه، در این فرض از اونجا که فتوای غیر اعلم را تخطئه نکرده بلکه احتمال مطابقت فتوای او رو با واقع میده، لذا رجوع به غیر اعلم مانعی نداره. اما اگر فتوای غیر اعلم را تخطئه کنه، و رجوع به غیر اعلم جایز نیست. تنقیح جلد یک صفحه 146 و 145 و 146. خوب دقت بفرمایید، اصل ادعای مرحوم آقای خویی همون ادعای آقای خونساری، یعنی همون تفصیل رو ایشون ملتزم. منتها یک تفاوتی بین بیان ایشون و بیان مرحوم آقای خونساری است. مرحوم آقای خونساری فقط وجه تفصیل را این ذکر کردن، عنایت بفرمایید، که اعلم اگر احتیاطش مستند به عدم تمامیت دلیل باشه یا مبتنی بر تعارض و تساقط ادله طرفین باشه، اینجا مستند فتوای غیر اعلم را تخطئه کرده. اما اگر منشأ احتیاطش عدم ورود در مسئله باشه، اینجا تخطئه نکرده فتوای مستند فتوای غیر اعلم را. همه بیان ایشون همین بود. اما مرحوم آقای خویی می‌فرماید افتاء به حکم ظاهری عین افتاء به حکم واقعی است، یعنی اگر مجتهد اعلم فتوا به حکم واقعی داد، ما میگیم این صاحب رأی و نظر و فتواست. اگر بر اساس استصحاب یا یک اصل عملی مثلا یا اصالت الاحتیاط فتوایی داد، اینم بالاخره فتواست، منتها فتوا به حکم ظاهری. این خبرای مسئله که ایشون به نحو کلی ادعا میکنن. بعد اون وقت میگن خب حالا در جایی که مجتهد اعلم به حکم واقعی نرسیده به خاطر عدم بررسی و عدم ورود در مسئله، اینجا گویا رأی و نظر ندارد. عمده فرق اینجاست، مرحوم آقای خویی از راه صدق عنوان رأی و نظر وارد شده، یعنی میگه در جایی که اعلم مسئله رو بررسی کرده و به نتیجه نرسیده، بالاخره این نظر و رأی و فتوای اوست. اما در جایی که بررسی نکرده، ما نمیتونیم او را صاحب رأی و نظر و فتوا بدانیم. به علاوه اون مسئله تخطئه مستند فتوای غیر اعلم را هم زمینه کرده. حالا این کلمات بر یکدیگر قابل حمل هستند. میتونیم بگیم منظور مرحوم آقای خویی همون چیزیست که آقای خونساری گفتن، یا اونی که مرحوم آقای خونساری گفتن همونیست که مرحوم آقای خویی توضیح دادن. اینا قابل حمل بر هم هست، اما عمده حالا ما روی کلاممون با این بخش اول فرمایش آقای خوییه که آیا واقعاً افتاء به حکم ظاهری هم در حقیقت یک فتوا محسوب میشه؟ آیا مقلد همانطوری که در مقام افتاء اعلم به حکم واقعی از او تقلید میکنه، باید در جایی که او فتوا به حکم ظاهری میدهد هم از او تقلید بکنه. یعنی لزوم تقلید اعلم هم در جایی است که او فتوا داره، هم در جایی است که احتیاط میکنه. این فرمایش از اساس درسته یا نه؟ ببینید اصل تفسیر که به نظر ما مخدوشه، ما وقتی کلام آقای خونساری رو بررسی کردیم اصل تفسیر رو هم ذکر کردیم، لکن مسئله اصلی اینه که آیا واقعا این فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه یا نه؟ به نظر ما این فرمایش آقای خویی هم تمام نیست. چرا؟ چون اگر اعلم صاحب رأی و نظر شناخته بشه، این فقط در صورتی است که به حکم شرعی واقعی بر اساس اونچه که از ادله به دست آورده دسترسی پیدا کنه. اما اگر نتوانست به هر دلیلی حکم شرعی رو استنباط کنه و صرفاً یک وظیفه عملی رو برای مکلف بیان کرد، ما شاید نتونیم او را صاحب رأی و نظر بدانیم. به عبارت دیگه از آقای خویی سوال میشه، خوب دقت کنید، که اگر افتاء به حکم ظاهری رأی و نظر محسوب شود، چه فرقی است بین اونجایی که ادله و مدارک مسئله به نظر او ناتمامه یا اونجایی که ادله و مدارک را بررسی نکرده یا بررسی کرده و هنوز بررسی او تمام نشد؟ بین این دو صورت چه فرقی است؟ مل فارق بین اونجایی که افتاء او به حکم ظاهری ناشی از عدم تمامیت مسئله باشه یا ناشی از عدم تمامیت ادله باشه یا ناشی از عدم بررسی ادله، بالاخره در اون صورتی هم که هنوز مسئله را بررسی نکرده، وقتی میگه یجب علیکم الاحتیاط، آیا یستق علیه انه افتا بالحکم الظاهری ام لا؟ بالاخره اینجا هم فتوا داده، به قول شما اینجا هم گفته احتیاط واجبه، احتیاط هم که حکم ظاهری است، چه فرقی میکنه؟ نه بحث، نه عمده بحث اینه که شما دارید میگید فتوا به حکم ظاهری هم مثل فتوا به حکم واقعی در تقلید شرط نشده، که حتما باید مجتهد وقتی فتوا به حکم واقعی داد ما تقلید کنیم. این آقای خویی میگن دیگه، اگر گفت احتیاط واجب این است که این چنین بشه، بازم ما باید بگیم این فتوا داده، فتوا به حکم ظاهری داده. چه فرقی میکنه بگه نماز جمعه واجب است یا بگه احتیاط واجب این است که نماز جمعه بخونید؟ در اونجا فتوا به حکم واقعی داده، چون امارات و ادله رو دیده و به نتیجه رسیده. خب در این فرض دوم بالاخره گفته احتیاط واجبه، حالا ادله مشکل داشته گفته احتیاط واجبه یا ادله رو ندیده. اگر قرار شد مجتهد اعلم فتوا بر طبق حکم ظاهری بدهد، تقلید او واجب باشه، دیگه چه فرقی میکنه این افتاء اعلم به حکم ظاهری به خاطر این باشد که مسئله را بررسی نکرده، یا این که بررسی کرده و دلیل به نظرش ناتمام بوده. چه فرقی بین این دو تا؟ چرا من از آقای خوبی سوال میکنیم چرا شما فرق میگذارید؟ مگه شما نمیگید در تقلید از مجتهد فرقی بین افتاء به حکم ظاهری و افتاء به حکم واقعی نیست؟ چه بر اساس روایت زراره مثلا بگوید نماز جمعه واجبه، چه بر اساس احتیاط بگه احتیاط واجب این است که نماز جمعه خونده بشه؟ دلیلی پیدا نکرده، احتیاط را در این دیده است که نماز جمعه خونده بشه. چه فرقی میکنه بین این دو تا؟ اگه در تقلید این مسئله اعتبار نداره که حتما مرجع تقلید باید فتوا به حکم واقعی بده، خب بین این صور هم نباید فرقی باشه. هر جا مجتهد اعلم احتیاط کرد ما باید بتونیم به غیر رجوع کنیم. ببخشید، طبق نظر شما هر جا مجتهد اعلم احتیاط کرد ما نباید حق رجوع به غیر داشته باشیم؟ وجهی برای این تفریق و تفصیل به نظر نمیرسه. لذا اگر فتوای به حکم ظاهری از ناحیه اعلم مانع حجیت فتوای غیر اعلم بشه، همه جا باید اینطور بشه. اگر ما مجتهد را وقتی احتیاط میکنه صاحب رأی و نظر دانستیم، همه جا باید بدانیم. اگر ما مجتهد را در وقتی که احتیاط میکنه عالم محسوب کردیم، همه جا باید عالم محسوب بکنیم. عمده اینه در همه مواردی که داره اعلم احتیاط میکنه، خوب دقت کنید، به حکم الله دست پیدا نکرد. اون حکمی که جعل شده برای مکلفین و این قاعدتا از روی ادله باید به او دسترسی پیدا میکنه، حالا به هر دلیل این به اون حکم نرسیده، یا هنوز ادله رو بررسی نکرده، یا مثلا ادله طرفین مسئله برای اون مخدوش بوده، بالاخره این هنوز به اون حکم واقعی دست پیدا نکرده. لذا در مجموع به نظر میرسه این تفصیل محل اشکاله، هم فرمایش مرحوم آقای خونساری و هم مرحوم آقای خویی ناتمامه. شما لذا ما هم مثل مشهور قائلیم به این که در همه موارد احتیاط اعلم میتوان به غیر رجوع کرد، اهم از این که احتیاط اعلم یعنی در جایی که اعلم احتیاط میکنه و فتوا نداره، این ناشی از این باشد که هنوز مسئله را بررسی نکرده، یا هنوز بررسی او تمام نشده، یا ادله و مدارک و مستندات به نظر او تمام نیست. یعنی در هر سه صورتی که در اول بحث گفتیم به نظر ما مقلد میتواند به غیر رجوع بکنه. اما مسئله دوازدهم، اذا قلد من لیس له اهلیت الفتوا ثم التفت وجب علیه العدول، و کذا اذا قلد غیر الاعلم وجب العدول الى الاعلم على الاحبت، و کذا اذا قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم منه على الاحبت في المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما في الفرزين. این مسئله دوازدهم. در مسئله دوازده امام رحمت الله علیه سه مطلب بیان کردن. خوب دقت کنید، مطلب اول یعنی در واقع یه فرعی است که خودش متضمن سه تا فرعه. در مطلب اول امام می‌فرماید اگر شخص مقلد از کسی تقلید می‌کرده به گمان اینکه جامع شرائط افتاء هست، مثلا به دو بینه ببخشید به دو شاهد عادل یا به دو مجتهد عادل به دو شخص خبره عادل رجوع کرده، یا حالا باید بگیم از یکی از راههایی که مجتهد معلوم میشه، بینه قائم شده بر این که فلان کس صلاحیت تقلید داره، این شخص رفته از کسی تقلید کرده لیکن فی الواقع او اهلیت افتاء نداشته، او نمیدونسته. حالا بعد متوجه شد که این شخص واجد شرایط تقلید نبوده، اینجا امام می‌فرماید بر مقلد لازم است عدول کنند. مطلب دوم این است که اگر شخصی از کسی تقلید می‌کرده به گمان این که اعلم است لکن متوجه شد که این شخص اعلم نیست، اینجا امام می‌فرماید واجب است علی الاحوط، یعنی احتیاط واجب این است که به اعلم عدول کنه. مطلب سوم هم این است که اگر مقلد از شخصی تقلید می‌کرد که اعلم بود لکن در اثناء تقلید از اعلم شخصی پیدا شد که از این مرجع تقلید اعلم شد، یعنی کسی پیدا شد یه دفعه ظهور کرد و معلوم شد که اعلم از مجتهدی است که او تا به حال تقلید می کرده، اینجا هم می فرماید احتیاط واجب آن است که به او عدول کند در مسائلی که تفصیلا می داند فتوای این شخص تازه اعلم شده با این شخصی که او تا به حال از او تقلید میکنده. پس این سه تا مطلب در مسئله دوازده است. ما هر سه مطلب رو باید بررسی کنیم، ادله و مستنداتش معلوم بشه. اما مطلب اول که مقلدی از کسی تقلید میکرده که اهلیت فتوا نداشته، خب این چه باید بکنه؟ حالا یه دفعه یه روز از خواب پا شد یک دلیلی برای او روشن شد که این شخص اهلیت فتوا نداره. ببینید این که میگیم اهلیت فتوا نداره این به این معناست که یکی از شرایط معتبر در مرجع تقلید را نداشته باشه. عالم هست، مجتهد هست، عدالت نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که عادل هست، معلوم میشه اصلا اجتهاد نداشته، بالاخره یکی از اون شرایط لازم در مرجع تقلید رو نداره. اینجا امام میفرماید به محض اینکه مقلد ملتفت شد باید عدول کنه به کسی که اهلیت فتوا داره. خب دقت کنید، مرحوم سید، این تعبیر امام رو دقت کنید که ایشون میفرماید وجب علیه العدول. مرحوم سید این مطلب را در مسئله 25 اشاره کرده، اذا قلد من لم یکن جامعا و مضا علیه برهت من الزمان کمن کان لم یقلد اصلا و حاله حال الجاهل القاصر او المقصر. اگر مقلد از کسی تقلید کنی که جامع شرایط تقلید نیست، مدتی بر همین منوال بگذره، این مثل آن است که اصلا تقلید نکرده است و حال او حال جاهل قاصر یا مقصر. خب ببینید، مرحوم سید در اینجا یه مطلبی را اضافه ذکر کردن و یه تفاوتی در کلام ایشون هست، یه تفاوتی داره کلام ایشون با کلام امام. یعنی در واقع کلام سید اینجا دو بخش داره، یکی این که این شخص مقلد وظیفه‌اش چیه، الان باید چه بکنه، این که تا به حال تقلید میکرده چه شده، یکی این که خب اعمال گذشته‌اش چی میشه، اون اعمالی که اون مدت عمل کرده چه وضعیتی داره. در بخش اول تفاوتی که بین تعبیر امام و تعبیر مرحوم سید هست اینه، امام فرموده وجب علیه العدول. بله؟ نه در بخش اول نداره، نه اون علی الاحوط مال دوم و سومه. وجب علیه العدول، اما سید می فرماید چی؟ کان کمن لم یقلد اصلا. این دو تا تعبیر با هم فرق داره. وقتی میگه وجب علیه العدول، خب عدول معمولا در جایی به کار میره که کسی در یه مدتی از کسی تقلید کرده، حالا میخواد از او عدول بکنه. اما وقتی گفته می شود کان کمن لم یقلد اصلا، یعنی کنه اصلا تقلید محقق نشده. لازمه یه فرمایش مرحوم سید اینه که تازه از این به بعد باید تقلید بکند. نتیجه عملی هر دو یکی ها، بالاخره این باید الان رجوع به یه شخص دیگری بکنه. بس در تعبیره که آیا تعبیر عدول اولاست یا تعبیر کان کمن لم یقلد اصلا. ببینید، به نظر میرسد مراد معلومه، امام هم که فرمودن عدول واجبه، یعنی منظورشون این است که باید رجوع به کسی بکنن که اهلیت تقلید داره. اگر عدول اون معنا رو هم داشته باشه، اینجا مراد من معلومه، منظور از عدول یعنی رجوع به کسی که اهلیت تقوا داشته باشه، ببخشید ابتاع داشته باشه. اگرچه تعبیری که مرحوم سید هم کردن شاید خالی از اشکال نباشه، چون این بستگی داره به این که ما بگیم خب اعمال گذشته او چه وضعیتی پیدا میکنه. امام رحمت الله علیه دیگه در این مورد چیزی نفرمودن. بخش دوم کلام سید دیگه در کلام امام نیست، اما سید میفرماید و حاله حال الجاهل القاصر او المقصر. خب حال جاهل قاصر و مقصر چیه؟ جاهل قاصر و مقصر چه کار باید بکنن؟ خود مرحوم سید این رو در مسئله 16 بیان کرده که اگر قاصر بود چه میشه، اگر مقصر بود چه میشه. ما این رو در آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. امام این مطلب را در مسئله 20 تحریر فرمودن. امام در مسئله 20 تحریر در رابطه با حال جاهل قاصر و مقصر بحث کردن. تکلیف جاهل قاصر و مقصر وقتی که عمل کرده به تکلیفی عمل کرده ولی جاهل بوده، جاهل قاصر یا مقصر بوده. خب اینو اونجا بحث کردن، لذا ما اینجا دیگه در مورد اعمال گذشته این آدم فعلا بحث نمی کنیم که وضعیت اعمالی را که او در اون مدت انجام داده چه میشه. بالاخره این مدت یه ماه، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال از یه مرجعی تقلید کرده که حالا فهمیده این اصلا نمیتونسته مرجع باشه. تکلیف اعمال او چه میشه؟ این رو انشاءالله در مسئله 20 بحث خواهیم کرد. اما بخش اول عمده این است که عرض به حضور شما، این شخص باید رجوع کنه به دیگری. گرچه تعبیر به وجب علیه العدول خالی از اشکال نیست، اما تعبیر مرحوم سید هم تعبیر کاملی نیست. لذا اگر اینجا مثلا گفته شود وجب علیه الرجوع الى من له اهلیت الفتوا بهتر باشه. اینا فرمودید دلیل مثلا روشنه دیگه، مطلب اول دلیلش کاملا روشنه. ادله جواز تقلید اصلا دیگه به محض این که متوجه می شود مانع از تقلید از این شخص، چون ادله جواز تقلید و ادله‌ای که شرایطی را در مرجع تقلید معتبر کرده و ما تفصیلاً در مورد او بحث کردیم دیگه به این اجازه تقلید از چنین شخصی را نمیده. یعنی فتاوای این شخص دیگه در حق این مقلد اعتباری نداره. لذا دلیلش کاملا روشنه. تا حالا برسیم مطلب دوم و سوم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.